پس من حال بدون تصدیه وقت دارم سراغ سوال، اگه اجازه بدید که
خواهش میکنم در
شروع
خدمتتون.
کنم. سلامت باشید جناب نجومی. برای در واقع مقدمه بس خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه خودتون رو کامل معرفی کنید تا اونجایی که حالا ممکنه براتون، و اینکه بفرمایید چی شد که به سمت هنر خوشنویسی رفتید.
خواهش میکنم. ارزم به حضورتون که خودتون نجومی هستم، متولد 1361.
ببخشید من اسم کوچیکتون رو متوجه نشدم.
خسرو نجومی.
بله.
متولد شهریور 1361.
بله.
شهر همدان.
تحصیلاتتون تو چه رشته‌ای بوده؟
من رشته کامپیوتر درس خوندم.
یعنی با خوشنویسی ارتباطی نداشته؟
نه. حالا اگه اجازه من کامل
بله.
بگم بعد.
بله بفرمایید.
سال 1384 توی مقطع ممتاز از انجمن خوشنویسان فارغ التحصیل شدم. ضبط میکنی یا یادداشت میکنی؟
من هم ضبط میکنم هم مینویسم، شما بفهم.
خب چون من یه تون طرف میکنم.
نه اشکالی نداره، ضبط هم میکنم.
سال 1390 مقطع فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان فارغ التحصیل شدم. مدت 14 ساله که مدرس انجمن خوشنویسان هستم. از سال 1394 عضو شورای انجمن خوشنویسان و عضو مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایرانم. از بهمن ماه سال گذشته، سال 1398 هم مسئولیت انجمن خوشنویسان همدان رو به عهده دارم و توی حدود 20 تا نمایشگاه داخلی و دو نمایشگاه جمعی خارجی شرکت داشتم. حدوداً توی 10 تا جشنواره حالا ملی یا استانی حاضر رتبه بودم. همین برای معرفی.
زنده باشید. خیلی ممنون. چطور شد که به خوشنویسی علاقه مند شدید؟ از طریق خانواده بود یا یعنی اینکه خودتون؟
اگه بخوام به عقب برگردم، بعد برم دوره راهنمایی معلم هنری که توی دوره راهنمایی من داشتم جناب آقای حیدری. خب اون موقع شاید ایشان یک توانایی های توی من دیده بود. من تشویق کرد که یک جایی هست به اسم انجمن خوشنویسان، فکر کنم سال 73 بود.
بله.
یک جایی هست به اسم انجمن خوشنویسان، شما برو اونجا مثلا از کلاساشون استفاده کن، شرکت بکن اینها. خودشون هم یه سری خطایی که نوشته بودن توی خونه برام می آورد، مثلا تو مدرسه من میداد، من بردم تمرین میکردم اینا. خودش یه در واقع آشنایی شد که من با خوشنویسی ارتباط پیدا کردم. خب تو اون مقطع چون سنم یه مقداری پایین بود خیلی نتونستم جذبش بشم، ولی اون ارتباط همچنان بودش تا سال 82 که دیگه خیلی جدی و رسمی کار خوشنویسی رو شروع کردم.
بله بسیار خوب. به این بپرسید ابتدا حالا بعد از معرفیتون، شما اگه بخواید خوشنویسی رو تعریف بکنید و انواعش رو به ما بگید که اصلا این هنر چیه برای اونهایی که نمیدونن، چه تعریفی ارائه میدید؟
بخواییم من یه معرفی هم از انجمن خوشنویسان نوع فعالیت هاشون به اونم میرسیم، یعنی به
بله. بله من البته این رو بگم ابتدا که ممکنه موقع تنظیم مصاحبه سوالا رو جابجا بخوام در واقع تنظیمش کنم، بنابراین هیچ محدودیتی وجود نداره. شما هر جا احساس کردید که لازمه مطالب رو توضیح بیشتری بدید لطفاً این کار رو انجام بدید، ما محدودیتی نداریم. بفرمایید.
خب من یه توضیح اصلا بدم که اصلا انجمن خوشنویسان چی هست.
بله.
ببینید انجمن خوشنویسان توی شهر همدان از اوایل دهه 60 توسط مرحوم آقای رحیمیان در واقع پایه‌گذاری میشه و بعدش توسط حالا استادای دیگه مثل جناب آقای احمد تیموری، مرتضی شعبانی، حسین رنجبران، عزت الله محمدی و سید عطاالله سرمدی که مسئولیت انجمن رو به عهده داشتن، در واقع این خانواده هی بزرگتر و بزرگتر شده و پویاتر شده تا به امروز که در واقع من به عنوان مسئول انجمن در خدمت جامعه خوشنویسی هستم. از من موضوعتون که انجمن خوشنویسان حدود در حال حاضر حدود 200 عضو فعال داره که اینها در واقع فارغ التحصیل های مقطع ممتاز و فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران هستن. اما اگه بخوایم جامعه ای که با خوشنویسی درگیر هستن رو در نظر بگیریم، شاید یه جامعه چند هزار نفری رو ما بتونیم داشته باشیم، چون خیلی ها توی مقاطع مختلف بالاخره با هنر در ارتباط بودن، حالا نتونستن حالا کامل مدرک رو بگیرن یا اصلا برای مدرکش نرفتن کار بخواهن، نه اون تعداد اعضایی که مد نظر من هست اعلام کردم خدمتون، کسانی است که اومدن عضویت گرفتن و فارغ التحصیل انجمن شدن، وگرنه خب ما یه جامعه چند هزار نفری رو واقعا درگیر داریم توی شهرمون با خوشنویسی.
بله،
مهمترین هدف که انجمن خوشنویسان دنبال میکنه توسعه فرهنگ و هنر و اینکه خوشنویسا به واسطه نگارش چه نمیدونم ادبیات، متون ادبی، اشعار بزرگا، اینها یه ارتباط تنگاتنگ همیشه از چه از گذشته چه در حال حاضر با ادبیات داشتن و دارن. بعد یه بحث دیگه ای که توی خوشنویسی خب خیلی مهم هست و خیلی جایگاه ویژه‌ای داره نگارش قرآنه، یعنی شاید من بتونم بگم ما اولین خوشنویسامون رو بخوایم اصلا بشناسیم شاید کسانی بودن که اولین بار قرآن رو نوشتن.
بله،
توی خود استان همدان هم توی شهر همدان البته ما کسانی داریم که خب تو مجموعه خوشنویسی انجمن خوشنویسان کسانی رو داریم که قرآن رو به طور کامل نگارش کردن، مثل جناب آقای شعبانی، مثل جناب آقای رنج برام، مثل آقای تیموری، مثل آقای مؤمنی، مثل آقای مرادی، اینها خب حق خیلی بزرگی به گردن خوشنویسی شهر با دارن. ازم بزرگتون که ولی در کل اصلی ترین برنامه که انجمن از ابتدایی که تأسیس شده تا به امروز داشته بحث آموزش و توسعه هنر بوده، که توی انجمن خوشنویسان ما 4 رشته به صورت رسمی و تعریف شده داریم. خط نسخ تعلیق هست، یکی خط شکسته نسخ تعلیق هست، یکی خط نسخ هست و یکی خط سلس هست. اینها خطوطی هستن که توی اساسنامه و توی چارچوب انجمن خوشنویسان تعریف شدن و آزمون‌هایی که در واقع برگزار میشه از این 4 خط آزمون گرفته میشه. انجمن خوشنویسان تنها انجمن هنریه که آزمون‌های مدون داره، سالی 3 بار در طور همزمان در سراسر کشور آزمون گرفته میشه و کسایی که پذیرفته میشن به تناسب اون مقطعی که قبول شدن بهشون مدرک اعطا میشه. البته ما خطوط دیگه هم داریم، چه خطوط قدیمی تری که خب کمتر استفاده میشه مثل ریحان و رقا و تعلیق و اینها، که خب توی حتی خط کوفی و اینها در حال حاضر کمتر ازشون استقبال میشه، کمتر نگارش میشه. اینا خطوط گذشتگان بوده، ولی خطوط امروزی مثلا توی همین چند سال گذشته ما خطوط جدیدی رو هم خب توسط برخی هنرمندا ابداع شد، مثل خط معلا، مثل خط کرشمه، مثل خط صفیر، که این دوتای آخری یعنی خط کرشمه و صفیر جز افتخارات شهر همدان هستن، چرا که این دوتا جناب آقای استاد آریامنش که حالتا همدانی هستن ابداع کردن در واقع و به کمال رسوندن توی 40-50 سال گذشته.
ببخشید اسم استاد رو متوجه نشدم، آقای
احمد آریامنش.
بله،
توی 40-50 سال گذشته اون شاید تفکر و نگرشی که همه هنرمندا به نوآوری و به ابداع دارن باعث شد یک فضای جدیدی توی خوشنویسی باز بشه به اسم نقاشی خط، که رنگ رو بیشتر آوردن توی کار، از اون فضای محدود کاغذ جدا شدن، روی بومهای بزرگ کار کردن. باز توی همین زمینه هم شهر همدان جز شهرهایی که آدم های سرآمدی، استادان سرآمدی توش هستن، مثل استاد جلیل رسولی، مثل همین استاد احمد یا آریامنش، اینها توی بحث نقاشی خط جز استاد رسولی که جز پیشروها بودن، استاد آریامنش هم جز واقعا تواناترین افرادی هستن که توی این زمینه دارن کار میکنن.
بله،
حالا با سوال بعدی.
خب پس انواع خط رو هم اشاره کردید. بپردازیم به این که اون چیزی که به نظرتون یک اثر رو در حرفه خوشنویسی منحصر به فرد میکنه به نظرتون مسیر شخصی هنرمنده یا رعایت تکنیکه؟
ببین هر دوی این دوتا میتونه واقعا مؤثر باشه. یه اثر هنری اگر بخواد تکرار گذشته ها باشه به نظر من زیبایی و جذابیتی نداره. خط مثل هر هنر دیگه توی دوره‌های مختلف کامل شده و این تکامل هم تکنیک رو قوی‌تر کرده، هم اون حسی که در واقع هنرمند توی حال خودش توی زمان خودش داشته قطعا توی گیرایی و جذب مخاطب تاثیرگذار بوده.
بله. شما خودتون از چه هنری استفاده میکنید؟ از خودتون هم بگید اینکه مضامین آثارتون رو چطوری انتخاب میکنید و از سایر هنرها چطوری در خوشنویسی استفاده میکنید؟
بله. عرضم به حضورتون که خب من خودم تخصصا خط نستعلیق و خط شکسته نستعلیق رو مینویسم.
بله.
خب عمدتا علاقه شخصی خودم به اشعار مولانا و حافظ و سعدی توی گذشتگان و توی خطوط توی شاعرهای امروزی و شاعران معاصر من خیلی اثر خلق کردم، خیلی نوشتم، چون اعتقاد شخصیم به اینه که هر هنرمندی باید در دوره خودش با سایر هنرها و سایر به حال تو بحث توسعه فرهنگ ارتباط داشته باشه. مثلا اگر من خوشنویس توی زمان حال خودم، باید شاعر زمان خودم رو هم بشناسم و اگر قرار اثری از من بمونه چه بهتر که با یک شاعر هم دوره خودم بمونه. خود من مثلا از شاعران معاصر خیلی کار نوشتم، خیلی استفاده میکنم.
از کدوم شاعر بیشتر؟
من بیشتر مثلا حسین منزوی رو فکر میکنم. من بالای 50 تا تابلو از اشعار حسین منزوی نوشتم.
بله.
من توی شعر نو اخوان ثالث، حمید مصدق، اینا رو خیلی دوست دارم، خیلی دنبال میکنم. و ببین هنرهای مختلف با هم دیگه ارتباط دارم، ولی اینکه بخوای اینا رو با هم تلفیق بکنی خیلی شاید شدنی نباشه. ولی مثلا میگم ما ریتم که توی موسیقی داریم، خب قطعا این ریتم به یک شکل دیگه توی خوشنویسی هم هست.
یعنی
اون هارمونی و اون ارتباط بین کلمات، نمیدونم ترکیب بندی ها و اینها خودش یک ریتم ایجاد میکنه که اگر این ریتم یک ریتم ناموزونی باشه قطعا نمیتونه یک بیننده رو جذب خودش بکنه.
بله. بسیار. از سوابق کاریتون، شما از ابتدا با نستعلیق شروع کردید و اینکه قبل از اینکه مسئول انجمن خوشنویسان باشید تو همون انجمن بودید، از سوابق کاریتون برامون بگید.
اینو عرض کردم خدمتتون، من از سال 84 که تدریس فارغ التحصیل مقطع ممتاز شدم، یک سال بعدش تدریس رو شروع کردم. از سال 85 توی انجمن خوشنویسان من مشغول به تدریس شدم. سال 90 که فارغ التحصیل مقطع فوق ممتاز شدم، همین روند رو ادامه دادم. سال 94 انجمن خوشنویسان به طور شورایی اداره میشه، یعنی یک مجمعی تشکیل میشه، انتخاباتی برگزار میشه و اعضا در واقع تصمیم میگیرن که چه کسانی مسئولیت انجمن رو به عهده داشته باشن. من سال 94 عضو شورای انجمن خوشنویسان و همینطور عضو مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان ایران شدم تا به امروز.
بسیار خوب. به جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها هم اشاره کردید ابتدای صحبتاتون. نقش این دوتا رو در پیشرفت خوشنویسی چطور ارزیابی می‌کنید و همدان چه وضعیتی داره در این حوزه؟ مستعد برگزاری جشنواره و نمایشگاه هست یا خیر؟
لازم موضوع تو، من توی 4 سال گذشته قبل از اینکه مسئولیت انجمن، یعنی به عنوان سفیر انجمن انتخاب بشم، توی بخش فرهنگی انجمن که فعالیت میکردم توی از سال 94 تا سال 98 ما حدود 30 برنامه مختلف فرهنگی را اجرا کردیم. حالا بخشیش با کمک ادارات مختلف بود، بخشیش مستقلا انجام گرفته که این توی این 30 تا برنامه بخش عمدهش نمایشگاه های خوشنویسی بوده و یکی دو تا هم جشنواره خوشنویسی. قطعاً توی جذب مخاطب، توی تشویق خود هنرمندها برای خلق اثر، برگزاری این نمایشگاه ها و این جشنواره ها خیلی خیلی میتونه موثر باشه، ایجاد انگیزه و کمک توسعه فرهنگ ما.
بله. شما خط نستعلیق و شکسته نستعلیق، حالا ببینید شکسته نستعلیق رو به دو تا شیوه قدیم و جدید می‌نویسید یا اینکه نه فقط جدیده؟
ببینید این بحث حالا شیوه قدیم و شیوه جدید، من اعتقادم به اینه که هنر به دسته دوره های مختلف به فراخور زمان خودش تغییر کرده. اینکه ما بخوایم بگیم حالا صرفا قدیم یا جدید، خیلی اعتقادی به این ندارم. میگم این به مرور تکامل پیدا کرده. اینا چیزه، چون وقتی ما این لفظ قدیم و جدید رو میاریم انگار که اینا یکی جدا از همی بودن، ولی اینا در
شما میگه در شکل کامل شده شده در واقع جدید.
من اعتقادم به اینه که مرور زمان به فراخور حال در واقع تغییر کردن. ببینید یه زمانی مثلا شاید توی دوره قاجار، خب شاید کاغذ تو ابعاد بزرگ برای اون هنرمندها خیلی فراهم نبوده که بخوان مثلا یک اثر بزرگی رو خلق بکنن اون موقع، یا توی دوره سفر همینطور آثاری که از اون دوره به جا مونده اکثر آثار کوچکیه، ولی دوره معاصر مثلا ما خوشنویسایی داریم مثل شیرازی که تابلوهای چند متری اصلا خلق می‌کنن با قلم‌های بزرگ خلق. الان زائقه مخاطب هنر ما الان شاید به این سمت رفته که بخواد مثلا توی حالا منزل خودش اگر میخواد یک تابلوی هنری داشته باشه، یک چیزی باشه که چشم بیاد و چشم نواز باشه. شاید خیلی اون ریزه کاری ها و این کار خیلی بهش توجهی نشه.
بله. الان توی همدان علاقمندان چطوری میتونن آموزش ببینن؟ انجمن خوشنویسان دوره برگزار میکنه، ضمن اینکه هزینه هاش چطوریه؟ مغروم به صرفه هست که استقبال میشه؟
در مورد برگزاری کلاس ها، انجمن خوشنویسان توی دو محل مداوم حالا کلاس هاش برگزار میشه، یکی توی مجتمع شهید آوینی و یکی توی مجتمع بوالی سینا توی بلوار مفتح هست که هر روز حالا توسط استادای مختلف کلاس ها اونجا تشکیل میشه، دوستان میتونن شرکت بکنن. من به جرات میتونم بگم که شاید کم هزینه ترین هنر برای خانواده ها هنر خوشنویسیه، یعنی با یک ابزار ابتدایی و خیلی ساده میتونن شروع بکنن. روی بحث هزینه ها و اینها چون ما حالا دقیق نمیدونم که بخوام بگم، نمیدونم حالا رقم نگم که میتونم بهتر باشه، ولی قطعا نسبت به هنرهای دیگه خیلی کم هزینه تر هست. مخصوصا برای شروع، شاید یک کسی که دنبال موسیقی میره، خب همون ابتدا بعد یک سازی تهیه بکنه که ممکنه یک بالاخره بار مالی برای خودش و خانوادهش داشته باشه. ولی توی هنر خوشنویسی نه، خوشنویسی یکی از کم هزینه تر هنرها.
درست، بسیار. یه سوالی یادم رفت بپرسم، از اساتیدتون نگفتید، همون افرادی که نام بردید به عنوان اساتیدتون بودن یا نه؟ اگه نه، دوست دارید اشاره کنید که پیش چه کسانی آموزش دیدیدم بفرم.
من خط نستعلیق رو تا یه دوره کوتاهی با جناب آقای آذرپیرا کار کردم که مرحوم شدن، بعد یک مقطعی با جناب آقای بختیاری کار کردم. این دوتا توی خط نستعلیق استادای من بودن. توی خط شکست نستعلیق توی شهر همدان با آقای عطاالله سرمدی کار کردم و بعد که دیگه حالا ارتباط پیدا کردم با خارج از استان، چند سالی از سال 89 به بعد با استاد حیدری که یکی از برجسته‌ترین خوشنویس‌های ایران هستن ارتباط دارم و افتخار شاگردیشون رو داشتم و دارم.
بسیار عالی. یه سوالی، من یه چیزی شنیدم که بعضی معتقدن توی کتابت تا امروز کسی نتونسته به زیبایی مرحوم کلهر بنویسه. نظر شما در این خصوص چیه؟ اینم باز تو همون بحث سیر تکاملی خط تعریف میکنید یا نه این رو قبول دارید؟
ببینید، این که حالا به اون زیبایی، اون مثلا تعریف زیبایی شاید برای آدم‌های مختلف متفاوت باشه. یعنی خاصیت هنر اینه که هر کسی از دید خودش به یک اثر هنری نگاه میکنه و ممکنه که یک اثری به دید من خیلی زیبا باشه ولی به دید یک مخاطب دیگه اون زیبایی رو نداشته باشه. من توی صحبتام گفتم مثلا به در واقع هنر مخصوصا خوشنویسی به فراخور زمان تغییراتی داشته. ببینید مثلا توی زمان قاجار، اوایل دوره قاجار، مثلا زمان محبوب میرزا غلام رضا و اینها، کتیبه نویسی رواج پیدا میکنه و توی سردر حالا مساجد، نمیدونم حالا اماکن به کاشیکاری هایی که به جا مونده و اینها، خب اینا چون قرار بود از نمای دورتری دیده بشه، شاید یه مقداری تو اون دوره ها بزرگ نویسی و به اصطلاح خوش نویسا شش دانگ خط شش دانگ تره. ولی توی دوره کلخور خب روزنامه ها رواج پیدا میکنه، چاپ سنگی رواج پیدا میکنه. شاید خود کلخور هم شاید مثلا تو اون دوره که کتابت مینوشته برای خودش این ذهنیت نبوده که این کتابت ها به عنوان یک اثر هنری ماندگار میشه. به فراخور زمان خودش و اون بحث چاپ سنگی و چاپ روزنامه ها بوده که کلخور به سمت کتابت میل پیدا میکنه و به خاطر اینکه توی یک صفحه قرار بوده یک متن نسبتا طولانی تری نوشته بشه، اصلا خط کلخور یه مقداری جمع‌تر میشه. خود اون میشه یک شیوه جدیدی که امروزه هم بیشتر خوشنویسایی که نفس تاریخ نویسن پیرو و همون سبک هستن.
بله درسته. برنامه تو برای آینده خوشنویسی چیه؟ و اینم یادم رفت بپرسم که از آثارتونم برامون بگید، اثر خاصی دارید که بهش نگاه ویژه‌ای داشته باشید یا نه همه آثارتون رو توی یک ردیف میبینید؟
من همه به نظر خودم اون هنرمند اثری که خلق میکنه، چون اگر یه حس درونی توش نباشه اون اثر شاید اون زیبایی و اون لطافت خاص رو نداشته باشه. من آثاری که برای خودم نگه داشتم و موندگار شده همشون رو دوست دارم، حالا چه اشعار بزرگامون بوده چه آیات قرآن بوده، همه رو به یک چشم می‌بینم، همه رو دوست دارم، برام خیلی تفاوتی نمی‌کنه. توی بحث حالا برنامه‌های آینده که شما فرمودین، ببین انجمن خوشنویسان خب یک مؤسسه غیر انتفاعی درآمد خاصی برای خودش نداره اما دغدغه فرهنگ داره و اجرای بعضی از این برنامه های فرهنگی قطعا مستلزم انجام یه سری هزینه هاست. اداره فرهنگ و ارشاد همیشه همراه انجمن خوشنویسان بوده، پشتیبان انجمن خوشنویسان بوده، اما ما برای اون هدف اصلی توسعه فرهنگ هست نیاز داریم که شاید یک تعامل بیشتری وجود داشته باشه با سایر ارگان ها. ببینید همه فکر می‌کنم ادارات و سازمان های ما یک معاونت فرهنگی دارن یا حداقل بخشی تو اداره برای فعالیت‌های فرهنگیشون دارن. من از همین بالاخره رسانه شما اعلام می‌کنم ما آمادگی داریم که هر نهادی، هر ارگانی، هر اداره‌ای که بخواد توی بحث کارهای فرهنگی وارد بشه توی حوزه خوشنویسی، ما توی بحث اجرا کاملا آمادگی داریم که کمکشون بکنیم، چون دغدغه ما اینه و چیزی بیشتر از این از هنر نمیخوایم.
بسیار خوب. بینم بپردازیم که چالش های پیش روی هنرمندان چی هست در حال حاضر در واقع رشته خوشنویسی؟
ببینید بحث اقتصاد هنر خب خیلی مهمه. و اینکه ما بتونیم که تابلوهایی که از توسط خوشنویسان خلق میشه رو بتونیم از دیوار خونه هاشون یا از دیوار گالریا منتقل بکنیم به دیوار خونه ها، این خیلی برای ما مهمه که بتونیم پشتیبانی بکنیم، حمایت بکنیم از هنرمندان. متاسفانه الان دیگه نمیتونیم ما هنر رو به عنوان یک شغل ازش است ببریم، چون بیشتر برای حالا حداقل توی جامعه خوشنویسی یک قشر اندکی هستن که میتونن از خوشنویسی کسب درآمد بکنن و زندگیشون رو بچرخونن. برای بیشتر خوشنویسا اون خلق اثر در واقع شده یک تفنن، یک آرامش روح برای خودشون. خب این خیلی دغدغه مهمیه برای ما که بتونیم کمک بکنیم به اقتصاد هنر در واقع. آثار هنرمندها وقتی خریداری بشه یک سازوکاری ایجاد بکنیم، یک فضای ایجاد بکنیم که این آثار خریدار بشه، قطعا یک انگیزه مضاعفی به اون هنرمند میگه که بار بعدیش رو با کیفیت تر، با تکنیک بالاتری در واقع تولید بکنه.
بله. اینجا یه سوال که برام پیش اومد اینه که سطح هنرمندان همدانی در بین حالا استانهای دیگه چطوره و اینکه چقدر ما توانایی این رو داریم، اصلا پتانسیل این رو داریم که اقتصادی که فرمودید رو با تکیه بر صادرات به خارج از کشور و فروش در اونجا بخوایم دنبال بکنیم، اصلا اون استقبال میکنه؟
خب در مورد بحث کیفیت آثار هنرمندای همدانی، خب من چند موردش رو توی حرفام گفتم، مثلا گفتم توی بحث نقاشی خط استاد جهیر رسولی، استاد احمد آریامنش، اینا جز بهترین های ایران هستن. ولی خب توی بحث خوشنویسی سنتی هم ما کسایی داریم توی سالهای گذشته توی جشنواره ها تونستن بالاخره توی جشنواره های ملی و حتی بین‌المللی رتبه کسب کنن، مثل آقای هادی هنردوست که توی جشنواره فجر سال گذشته جزو برگزیده ها شدن، مثل آقای تاجیان، مصطفی تاجیان که توی یک جشنواره خیلی با کیفیت و سطح بالایی که توی مشهد برگزار شد ایشان رتبه کسب کردن، مثل آقای مهدی اسماعیلی، مثل آقای سجاد زارعی، مثل آقای علی سلطانی. ما حالا اینا که یادم بود گفتم، مثل آقای نظام علی مرادی و هنرمندای دیگه، مثل آقای سعید دولتی، مثل آقای رحمان غلامی، اینا کسایی هستند که تونستن توی سطح اول خوشنویسی کشور، حالا چه تو بخش خوشنویسی سنتی چه تو بخش نقاشی خط، تونستن رتبه کسب کنن و ما این پتانسیل رو داریم که حتی بتونیم با جاهای دیگه رقابت خوبی داشته باشیم.
بله. سوال بعدیم هم این هست که اول فکر کنم جواب دادید، همین پایان در واقع پاسخ سوال قبلی همین بود. اگر میخواید نکته اضافه کنید به اینکه ما چطور میتونیم مردم رو، یعنی این هنر رو مردمی بکنیم در داخل کشور و این هنر که با فرهنگ آمیخته است رو به مردم سایر کشورها معرفی بکنیم.
توی بحث حالا مردمی کردن هنر خوشنویسی در داخل، حالا بحث خارج رو حالا بعداً اشاره بهش میکنم، ولی توی بحث مردمی کردن هنر خوشنویسی توی داخل، یکی از برنامه‌های خود من هست توی این حالا 3-4 ماهی که مسئولیت انجمن رو به عهده گرفتم. من اعتقادم به اینه که ما اگر مردم نمیان توی حالا گالری ها، توی نمایشگاه ها آثار رو ببینن، ما باید بریم دل مردم. یعنی من خیلی دوست دارم که ما توی فضاهای باز، خب خوشبختانه همدان جزو شهرهاییه که مخصوصا حداقل 4-5 ماهش تفریحگاهاش معمولا شلوغه به خاطر آب و هوایی که داره. خب چرا ما نریم مثلا فعالیتامون رو توی دل مردم انجام بدیم؟ یعنی یکی از دغدغه‌های من اینه که ما بتونیم مثلا توی فضای باز، توی فضاهای تفریحیمون اصلا بریم نمایشگاه بذاریم، بریم ورکشاپ بذاریم، بریم مردم ببینن اصلا این هنر، آشنا بشن باهاش. چون تجربه این کار ما توی سالهای گذشته هم داشتیم، حالا نه به این شکلی که بخواد توی فضای باز اجرا بشه، ولی خود من خیلی سال پیش، حالا اون اوایلی که شروع کرده بودم، یک فرصتی برام پیش اومد توی یک نمایشگاه قرآن، یک فضایی پیش اومده بود فکر کنم سال 86 بود که ما بشینیم اونجا نگارش بکنیم، یعنی قرآن رو بنویسیم. خیلی جالب بود برام، کسایی که حتی شاید قلم دست گرفتن رو درست بلد نبودن، ولی وقتی دیدن که ما اونجا داریم مینویسیم، براشون ایجاد انگیزه بود، میومدن مینشستن. خب ما وسیله دستیارشون قرار داده بودیم که بشینن اصلا بنویسن هر چیزی که در توانشون هست رو بنویسن. برای مردمی کردن هنر به نظر من ما میتونیم از این راهکار استفاده بکنیم، ما هنرمون رو ببریم که دل مردم که اونها هم ببینن، آشنا بشن و بتونن استفاده بکنن. توی بحث خارج از کشور، خب نقاشی خط ما خصوصا چون بعد گرافیکی داره و خیلی شاید نیازی به این نباشه که مخاطب اون متنی که نوشته شده رو بخونه و بفهمه، خودش میتونه یک ارتباط بصری پیدا بکنه. تو بحث نقاشی خط این پتانسیل رو ما قطعا داریم که بتونیم اینو به خارج از کشور معرفی بکنیم. توی بحث خطوط سنتیمون هم، خب خط شکست نفسعلی بهادر اون پیچ و تاب هایی که داره و اون سمایی که اصطلاحاً داره خیلی میتونه جذاب باشه برای کسی که فقط به دید زیبایی شناسی میخواد اون اثر رو نگاه بکنه، خیلی میتونه مؤثر باشه. توی بحث خطوط قرآنی ما ما خیلی کشورهای دیگه که آشنا هست، ما میتونیم هنرمندانمون رو در کنار هنرمندان اونها معرفی کنیم. بحث خط نفسعلی هم خوشحال طرفدارترین خط ما توی حداقل کشورهای همسایه بوده و خیلی علاقمند داره، مخصوصا حالا شیوه های دوره صفوی و قاجار رو اطرافیان ما، خصوصا کشور ترکیه خیلی دوست دارن، خیلی میپسندن، خیلی استعمال میکنن و این فضا اگر شرایطش ایجاد بشه که نمایشگاه های خارج از کشور برگزار بشه قطعا استقبال خوبی خواهد شد.
بله بسیار خوب. آقای نجوی، من سوالم تقریبا تموم شد و در واقع پاسخ همه سوالام رو گرفتم از صحبتتون. اگه فکر میکنید نکته مونده توی سوالای من نبود یا خودتون تمایل دارید ذکر بشه، به ویژه تو بخش انتظاراتتون از مسئولین یا حالا هر مسئله دیگه که خودتون مایلید، من در خدمتتون هستم که مطرح بکنه.
خواهش می‌کنم. من تو حالا یه بخشش رو تو همین بحث مسئولین یه بخشش رو گفتم.
بله.
که خب ادارات ما همشون یک بخش فرهنگی دارن، حالا بعضی ها مثل شهرداری که اصلا سازمان فرهنگی معاونت مجزا دارن ها. خب اینا میتونن خیلی به ما کمک بکنن توی توسعه فرهنگ. و عرضم به حضورتون که ببین، ما مثلا میگم ما شاید سالها شاید دغدغه مسئولی وقت خود مردم ما بحث تهاجم فرهنگی و راه‌های مقابله با اون بوده. خب چه راهی و چه کاری بهتر از این که ما هنرهای سنتی خودمون که ریشه در ادبیات ما داره، ریشه در فرهنگ ما داره، ریشه در مذهب ما داره، اینها رو بهش بها بدیم، توسعه بدیم که بتونیم در واقع فرهنگمون رو غنی تر بکنیم.
بله. خیلی متشکرم. اگر نکته ای هست بفهم.
نه خواهش میکنم.
زنده باشید. خیلی از شما ممنونم. براتون عرضه توفیق و سلامتی دارم. پیام میدم خدمتون اگر تلگرام دارید، واتساپ دارید، که عکس از خودتون یا آثارتون بفرستید که در کنار این مطلب چاپ بشه و اینکه مطلب آماده شد من لینکش رو تقدیم میکنم خدمتون.
خواهش میکنم. من
زنده باشید. بزرگ باید. ممنون.
فهم اسم شریفتون رو نپرسیدم.
خواهش میکنم. گمار هستم.
خانم گمار.
زنده باشید.
خانم گمار، مثلا ما یه وقتی حالا برای برنامه هایی که مثلا نمایشگاه هایی که اینا برگزار میکنیم برای پوشش خبریش بعد مستقیما با خود شما تماس بگیریم. یعنی
ما دفتر سپهر غرب معمولا اینطوریه که روالش اینطوریه که ادارات و نهادهای مختلف فکس میکنن، نامه فکس میکنن، یا حالا به خود خبرنگار میگن، ما به سردبیرمون میگیم، خبر در واقع خبرنگار اونجا آفیش میکنن. اگه براتون مقدور بود فکس کنید که خیلی خوبه، اگه نمیتونید به بنده بگید، من حتما منتقل میکنم از همکاران هر کدوم رو که صلاح بدونن سردبیر آفیش میکنن که برنامه‌تون رو پوشش بدن.
درست. بعد این خط دفترتون دیگه درسته؟
بله بله دفتره.
فکس هم رو همین شماره هست؟
فکسمون فکر میکنم فرق میکنه شمارهش، من خاطرم نیست، براتون پیامک میکنم.
باش، ممنونم.
زنده باشید. بزرگ باید. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.